27 اپریل است و شما برنامه خبری رادیو زودیرو تماشا دارید. شاله گل خواجه هستم در خدمت شما و نخست میبینیم که در 15 دقیقه دیگر کدام موضوعها پیشنهاد میشود. وظیفه نو و بالاتر یکی از تجاوزکاران بالاروی نرخ اینترنت در تاجیکستان به مقام معاون رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تعیین شد. اینترنت یک ارتش بزرگ موجرن توجیک را از یگانه وسیله معاشرت با پیوندان در وطن و گروه نوبینایان را از آموزش محروم میکند.
ما ببینیم که نظام تعلیمات فاصلوی خود تمام درس ها با واسطه اینترنت میگذرد.
در همسایگی با خط سیاه و یا فشار بالای مطبوعات ادامه دارد. تاجیکستان امسال از روی مهرهای رویای آزادی بیان بهای بد گرفت.
دو سالی آخری که من در محرر هفتمانی آزادگان بودم، هفته ای نبود که یگان مقامات قدرتی ما را دعوت نکنند.
امروز رئیس جمهوری تاجیکستان با صدوری چند قرار در بعضی از نهادهای دولتی تغییرات کادری به عمل آورد. از جمله خورشید اسماعیل زاده از مقام معاون رئیس کمیته انداز آزاد شد. با قرار دیگر خیرالدین حکمتین زاده معاون وزیر مدافع اوید به خبگاه تعیین گردید. امام علی رحمان همچنین عبدالکریم عبدالعلیم زاده معاون اول رئیس کمیته معماری و ساختمان را به نفقه فرستاد. از تغییرات کادری نهادی تشبثکار بالا بردن نرخ اینترنت در تاجیکستان هم در نور نماند. میرزا نبی خالق‌زاد تفصیلات میدهد.
امروز 23 اپریل با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان، رئیس خدمات ضد انحصاری تاجیکستان سعدی قادرزاده از وظیفه‌اش برکنار کرده شد و به جای او اکرام الدین ولی‌زاده کارمند مسئول اداره تاجیکستان در منصوب شد. اکرام الدین ولی‌زاده اصلا مسئول بخش حمایت از حقوق‌های استعمال کنندگان در اداره تاجیکستان در فعالیت داشت. حالا رئیس خدمات ضد انحصاری تاجیکستان که برکنار شد، با یک فرمان دیگری پرزیدنت تاجیکستان و معاون رئیس دستگاه پرزیدنت تاجیکستان تعیین کرده شد. در همین روزهایی که این تعیینات صورت می‌گیرد، نرخ اینترنت در تاجیکستان در هفته گذشته بالا برده شد و خدمات ضد انحصاری تاجیکستان یکی از مسئولان این پیشنهاد و این اقدام بود. اما نمایندگان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان امروز در ادارهشان هنگام صحبت با ما گفتند که این تغییرات کادری هیچ ارتباطی با مسئله بالا رفتن قیمت اینترنت در تاجیکستان نبوده است و یک تغییرات معمولی است، چون که گفته می شود که بعد از همین فرمانی که رئیس خدمات ضد انحصار برکنار کرده شد، دفعتا با فرمان دیگری رئیس جمهوری تاجیکستان و با وظیفه دیگری مسئول کشور، یعنی که معاون سردار دستگاه پرزیدنت تاجیکستان تعیین کرده شد.
در ادامه موضوع داغ اینترنت، قرار پر سر و صدا و سربحث 31 در تاجیکستان میتواند ده ها جوان نابینا را از چشمان سنعی و صدها طفل تاجیک را از دیدار هر روزه پدر و مادران مهاجر خود محروم کند. اینترنت به زندگی این قشر رنگی دیگر بخشید و بالا رفتن نرخ آن بیشتر از همه همین گروه را نگران کرده است. زرنگیز نوروشو و شودمان یتیم در این باره گزارش دارند.
برای فیروز شمسی دینوف که از قوه بصیره محروم است، اینترنت در حالت های ضروری نقش چشم را اجرا می کرد. توسط برنامه های مخصوص از اینترنت او می تواند رنگ ها را فرق کند و هر موادی برایش لازمه را سری وقت معین نماید.
غیر از آنی که برنامه های آوازی هستند، تمام عملیات تلفن و کامپیوتر را برای نوبینایان دسترس میگردانند، همچنین برنامه های یاری رسان هستند.
بیمه ایس از برنامه های دوست داشته فیروز در اینترنت است. طریق این برنامه او میتواند خودش تنها به راه براید و سمت حرکت و علامت راه را معین نماید.
Is he a crosswalk?
اینترنت برای اکثر همتایان دانشجوی فیروز هم محض برای دسترس کردن موادهای درسی مهم بود. حالا آنها میگویند با 180 سومانی که نفقه میگیرند دیگر نمیتوانند برای خود اینترنت بخرند.
ضرر این بیشتر به آنان میره، به آن شخصان دارای معیوبیت میرسد که تاریخ تعلیمات فاصلوی که نظامی نو است در جمهوری تاجیکستان، ضرر این با اونها بسیار میرسد بالاروی اینترنت، چون که شما ببینید که نظام تعلیمات فاصلوی خود تمام درس ها با واسطه اینترنت میگذرد.
برای گروهی از نوبینایان اینترنت اگر چون یک وسیله برای دیدن چیزی خدمت میکرد، برای یک ارتش بزرگ مهاجران تاجیک این طور جهانی یگانه وسیله دیدار همسر و فرزند و والدین سالمندشان در تاجیکستان بود. عبدالرحیم سفرزاده یکی از پدران مهاجری است که سال 2017 با ارسال یک نامه به عنوان وزیر معارف تاجیکستان خواستند برایشان اجازه دهد تا طریق اسکایپ یا ایمو در مجلس های مکتبی فرزندان خود اشتراک کنند. اما حالا این مهاجران از آن نگرانند که اکنون با بالا رفتن نرخ اینترنت دیداری هر روزه آنها با فرزندان و نزدیکان محدود می شود.
نرخ گرانی اینترنت امروز با تم با جوی رسید که دیگر مهاجران از قیمتی این نو اساس قیمتی این استفاده اون کمی برن و تربیه فرزند هم برای اونها مشکل می شود.
بعدی تلاش های بی نتیجه برای پایین بردن نرخ استفاده از اینترنت در شبکه های اجتماعی، فعالان جامعه تصمیم گرفتند با یک مراجعت نامه دست جمعانه به رئیس جمهور و دادستان کل مراجعت کنند. شومی 22 اپریل دوامی 2 ساعت در مراجعت نامه بیش از 200 نفر امضا گذاشتند.
امیدواریم که دیدن تمام کنیم اختای اختیم رو بر همین بلندشوی نرخ اینترنت میمیدونیم.
باید قراری هماهنگ شده مقامات نرخ استفاده اینترنتی موبیلی گران شد، ولی نرخ اینترنتی نقلی به تغییر ماند. مسئولان دولتی سببی گران شوی را کمبود درآمدی بودجه و هم زیان آور بودن تلفن های موبیلی به صحت انسان گفتند.
زمینان چند لحظه پیش خبر رسید که دانشجویانی را که در زیر مراجعت نامه به پرزیدنت برای پایین بردن نرخ اینترنت امضا کردند تهدید نمودند که از دانشگاه خروج می شوند. نزدیکان یکی از این دانشجویان میگوید صبح امروز در دانشگاه سلاویانی در یک جلسه رهبریت فاکولته این دانشجویان را سرزنش و تهدید به خروج کرده است. بر علاوه از دانشجویان خواستند درباره تشکیل کننده این اقدام به آنها معلومات بدهند. رومیرین با موضوعی دیگر، تصمیمی بنیادی نیروگاهی برق و آب در گرجستان ساکنان ناراضی را در مقابل کارمندان پلیس قرار داد. بعد مذاکرات با اعتراضگران وزیر کارهای داخلی گفت که نیروگاهی برق و آب خداریسه تنها در صورت روزگی 90% ساکنان وادی پندکیسی ساخته می شود. ادامه موضوع از اسکندری خواجه میرزاده.
روز یکشنبه در وادی پنکیسی گرجستان برخورد پلیس با ساکنان محلی به قید گرفته شد. اعتراضگران که مخالف بنیاد نیروگاه برق آب در این وادی می باشند، پلیس را سنگسار نمودند و پلیس با گاز اشک‌آور و تیرهای رزینی به آنها پاسخ داد. ده ها نفر از هر دو جانب جراحت برداشتند. وزیر کارهای داخلی گرجستان گیورگی گخاریا و یک چند منصبدار دولتی به مکانی برخورد رفتند. ساکنان پنکیسی مخالف بنیاد نیروگاه برق آبی خداری سه می باشند. به گفته آنها این ساختمان به محیط زیست تأثیر منفی رسانده آنها را به کوچبندی از زمین بابایی وادار خواهد کرد. ساختمان نیروگاه می بایست در ماه مارس سال 2018 آغاز یابد، ولی از سبب اعتراضها به تأخیر افتید. اخیراً کار در ساختمان شروع شد و همزمان با آن اعتراض ها نیز آغاز یافتند.
بینندگان عزیز، رقم مخصوصی ما در وایبر و واتساپ همانو در خدمت شماست. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 است. در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو، ما با شما حتما تماس میگیریم و جزئیات را میپرسیم. سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش سالانه خود تاجیکستان را در قطار کشورهای سرکوبگر آزادی بیان جای داد. در رده‌بندی امسال سازمان تاجیکستان چندین زینه پایین رفته است و در بین 180 کشور در مقام 161 قرار گرفت. تاجیکستان حالا در روی خط سرخ است و در همسایگی با خط سیاه. گزارش تلویزیون نستایشی ورمه را کلمرسیتو تقدیم میکند.
مرتبان رده‌بندی آزادی بیان در سال 2019 سبب 12 زینه پایین رفتن تاجیکستان را روشن بیان کردند. متح از حد زیاد پیشوای ملت یکی از سبب‌های از همه اساسی ذکر شده است. در ادامه افتریتریزم سیستم، ترس ژورنالیستان از نوشتن حقیقت یعنی خودسنزوره و فرار ژورنالیستان از تاجیکستان و نظارت فراگیر دولت در دسترسی ژورنالیستان به سرچشمه‌های اطلاع گفته می‌شود. حکومت نظارت بالای مخابرات را تقویت می بخشد، در حالی که مسدود کردن سامانه‌های اطلاعاتی و شبکه‌های اجتماعی به طور دائمی صورت می‌گیرد. در سال گذشته 2018 خیرالله میرسیدوف خبرنگار سابق بازداشت شد و نشریه‌های آزادگان و پیک از چاپ ماندن و سنسور به اینترنت نیز راه یافت. محرر سابق نشریه و سامانه بسته شده آزادگان با همه دلیل‌های آورده سازمان خبرنگاران بدون مرز موافق است.
دوام دو سال آخری که من در محرر هفتنامه آزادگان بودم، هفته اینه بود که یکان مقامات قدرتی ما رو دعوت نکنند. خلاصه با کار خلال می رسند. بسیار موضوع ها را می گفتند که مثال ما باید بررسی نکنیم، باید ننویسیم. بسیار همین. خلاصه این به همه معلوم است که فشار وجود داشت و حالی هم وجود دارد.
در شورای وسایط اخبار عامه تاجیکستان هم با خلاصه های این گزارش راضی هستند. در شورا می گویند که توجه اساسی باید به مشکل دسترسی ژورنالیستان داده شود. حالا برای جواب گرفتن به سوال ها و مصاحبه انجام دادن با منصبداران همه سطح ها به طور خطی باید مراجعت کرد و این مراجعت ها تا 30 روز بررسی می شوند. در اکثر حالت منصبداران جوابی ناپوره می دهند و یا دعوت ژورنالیستان را کاملا نادیده می گیرند.
اگر کوری سخنگویانی وزارت اداره ها را به حاجی هم بجز از وزارت کارهای داخله، من دیگر سخنگوی یگان نهاد را به یاد آورده نمی توانم که با تشبس خود برآمده به مطبوعات معلومات دهند. حتی تجربه برآمدن به وسایل اخباری ما وجود ندارد.
نه همه رسانه ها مشکلی دسترسی به اطلاع و فشار از جانب حکومت را دارند. رهبری یگانه گزیته همه روزه امروز نیوز برای مثال با هیچ یک از دلیل های گزارش موافق نیست.
من آرزو دارم که آزادی بیان در کشور ما رعایت شود و کشور ما در رده بندی آزادی سخن مقام شایسته داشته باشد.
تاجیکستان در منطقه به اصطلاح سرخ رده بندی گزارشگران بدون مرز در برابر قزاقستان و ازبکستان و لیبیا قرار دارد. تاجیکستان را از منطقه سیاه که در آن کوریای شمالی، ترکمنستان و چین قرار دارند، همگی یک زینه جدا میکند. با نظرداشت افزایش فشار بر رسانه‌های مستقل، کارشناسان میگویند که کشور میتواند سال آینده بر روی خط سیاه وارد گردد.
کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان از اول ماه می به پوکوری پرتوگاه‌های زرخیمی کت‌های دهات ختلون می‌پردازد. این انبارها در 5 هکتار زمین جماعت هلولی نویه خراسان جایگیرند. جماعت مذکور از چند دهه عبارت است و بیش از 1000 نفر در شرایط خطرزو زندگی می‌کنند. تنها در دهه اچی زمان شوروی مکانی 372 انبار زهرای کیمیاوی بود که عمدتاً در ساحه کشاورزی استفاده می‌شدند. حکومت محلی با آنکه می‌دانست این مکانها برای زندگی مساعد نیست، به اهالی مس از همینجا زمین داد.
قبلی ما از تاو لابراتوری بزرگ ادامه را دعوت کردیم و اومدن تحلیل را گیتن بودن و این تحلیل تیار است و یک هفته بعد این نفر را دوباره تاجیکستان میشن و ما با تازه کردن یکی از قطعه های بیشتر آلوده گردیده این اوی کمر این جماعتی هیدولی است در ناحیه خراسان به این چیز مشغول می شویم.
مقامات میگویند حالا در سراسر تاجیکستان 68 قطعه موجود است که در آنها بیشتر از 1300 تن زهرهای کیمیاوی محفوظند. این زمین ها در پی تحلیل بانک جهانی و برنامه خوراکواری و کشاورزی سازمان ملل آشکار شده است. شومی دیروز در منطقه مرزی ورخ اسفرا و اخسوی بودکان میون سکینان ماجرا برخواسته است. جانب ها یکدیگر را به سر زدن این تنش متهم میکنند. همزمان مقامات مرزبانی اسفرا و بودکان از احتمال بزرگتر شدن مناقشه جلوگیری کردند. تا پایان برنامه امروز چند ثانیه دیگر باقی مانده است. اگر میخواهید گزارش های بیشتر از این را تماشا کنید، پس به آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب آپلود نشوید. فردا من شما را با نوید بامدادی صبح بر وقت منتظر میشم. تا فردا، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارس سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سلام شنونده ارجمند، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. گروه افرادگرای به نام دولت اسلامی مسئولیت بمب‌گذاری های خونین را در شریلانکا به عهده گرفت، ولی هیچ گونه دلیلی برای ثابت کردن گفته هایش پیشنهاد نکرد. در حمله های روز 21 اپریل به کلیسا و مهمانخانه ها در شهر کولومبو پایتخت این کشور و اطراف آن بیشتر از 300 نفر کشته شدند. گروه دولت اسلامی با نشر بیانیه در وبسایت خبریش اعماق گفت در این حمله ها شهروندان کشورهای ائتلاف و مسیحیان در شریلانکا بوده نشان گرفته شدند و آنها را جنگجویان دولت اسلامی انجام داده است. مقامات شریلانکا یک گروه داخلی افرادگرا را مسئول حمله ها در روز عید فوسخو نامیدند. در این روز 310 نفر جان دادند و 500 نفر دیگر مجروح شدند. گروهی به نام دولت اسلامی که قلمروهایش را در عراق و سوریه از دست داد، در گذشته هم مسئولیت حمله های گوناگون را به عهده گرفته است، ولی عکس یا ویدیوی حملهوران را نشر نکرده است. نزد بنای دادگاهی عالی قرغیزستان در شهر بیشکک جانبداران سه سیاستمدار زندانی عمربیگ تکیبیف، دوشینقل چوتونوف و صدر ژاپاروف گردی همایی تشکیل کردند. آنها رهایی سیاستمداران را طلب دارند. در گردی همایی اعضای حزب اتوماکون و مکینچیل هم شرکت دارند. گردی هم آمدگان بازداشت پرزیدنت پیشین الماسبیگ اتمبویف، رهبر پیشین کمیته دولتی امنیت ملی عبدالسگیزبویف و دادستانی پیشین ایندرا جولدبویف را نیز طلب کردند. اعتراضگران باور دارند که با فرمان و دستور این سه رهبر پیشین سیاستمداران زندانی شده اند. 23 اپریل در دادگاهی عالی قرغیزستان در اساس کدکس نوی جنایی و کدکس مرافعه جنایی پرونده تکیبویف، چوتونوف و ژاپاروف باید بازبینی میشد. دادگاه بازبینی پرونده آنها را تا 30 اپریل به تاخیر گذاشت. تهران آماده است با تصمیم ایالات متحده آمریکا درباره منع واردات نفت و گاز ایران به 5 کشور چین، هندوستان، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه پاسخ دهد. در این باره یک سرچشمه در وزارت نفت ایران به ریترز خبر داده است. 5 کشور از تیر ماه سال گذشته به این سو موقتا اجازه داشتند که از ایران نفت و گاز گیرند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بار دیگر هشدار داد که تهران آماده است در پاسخ به تصمیم ایالات متحده آمریکا تنگنای هرمز را بندد. پیشتر سامانه کاخ سفید با نشر یک اطلاعیه خبر داد که ایالات متحده آمریکا از 1 می اجازت موقتی درآوردن نفت و گاز ایران را به چین، هندوستان، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه بیکار میکند. با گفته کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو، هدف به صفر رساندن حجم صادرات نفت ایران است. مشاور کلان وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا و نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران براین هوک روز دوشنبه 22 اپریل در مصاحبه با الخورا در واشنگتن در این باره گفت:
We are trying to restore the global consensus.
ما کوشش میکنیم توافق نظر در جهان درباره ایران را برقرار سازیم تا همچون نه یک انقلابی بلکه همچون یک کشور عادی رفتار کند. اگر آنها میخواهند به میز گفتگوشونید برگردند خوب است. ما میخواهیم سازش اتمی با ایران را با سازش بهتری عوض کنیم.
در این میان پکین تصمیم ایالات متحده آمریکا را درباره جاری کردن تحریم ها به کشورهایی که نفت ایران را می خرند زیر تازیانه تنقید گرفت و هشدار داد که این شدت را در خاورمیانه و بازار انرژی بین المللی افزایش می دهد. حزبی حکیم نور اوتان در قزاقستان قاسم جومارت توکایف رئیس جمهوری موقتی را به نامزد به مقام پرزیدنت پیشبری کرده تقریبا پیروزی او را در انتخابات برنامه ریزی شده روز 9 ایون وعده داده است. نامزدی او در انجمن حزب روز 23 اپریل پیشنهاد شد. چند هفته پیشتر از این نورسلطان نظربایف رئیس جمهور پیشین بعد 30 سالی حکومت داری در قزاقستان غیر چشم داشت از مقامش کنار رفت. قاسم جومارت توقایف یکی از همپیمانهای سیاسی او و دیپلماتی گذشته دار رئیس پلاته بالای پارلمان با جای او رئیس جمهوری موقت انتخاب شد. قاسم جومارت توقایف انتخابات پرزیدنتی را که یک سال پس برگزار می شد پیشتر آورد و روز 9 ایون را روز انتخابات نامید. گفته می شود مقصد از انتخابات زودرس کوتاه کردن زمان گرفتن قدرت و پیشگیری از هر گونه بی سر و سامانی پس از استعفای نظربایف است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یک نظرپرسی در میانی محبوسان سابق در تاجیکستان معین کرده است که آنها را بعد بر آمدن از زندان نه تنها کارخانه های دولتی بلکه حتی شرکت و سازمان های تجارتی و خصوصی هم به کار قبول نمی کنند. در این باره من زرنگیز نوروز شاه گزارش دارم. نعیم جان سامیدینوف که 4 ماه پیش از محبس رها شد میگوید به هر جایی که برای دریافت کار مراجعت میکند برای داشتن داغ سودی و با بهانه های مختلف پاسخی رد میگیرد. نعیم جان میگوید در زندان کسب الکتریک یا برقکاری و چلونگری را از خود کرده است، اما حالا نفق اپلی نو چیزی مادری معیوب از زندگی دارد.
مقصد شغل احالی رفتیم با من خطیر یا جای کار پیشنهاد کردن با افتن که مقصد فیروز میکنیم پسگیری میکنیم افتن نمیم نتیسه موشید به کار مخیر یک اون مقصد وای نکدن نه زنگر نه مقصد وای قلاور میگن یک جدا مقصد همون دو مقصد با کم ترتری ساونی نمیکنند خیلی.
نعیم جان در 19 سالگی زمانی که دانشجو بود با اتهام همدستی در جنایت 9 سال زندانی شد. بعد 5 سال ادای جزا عفو و آزاد گشت. میگوید به مهاجرت رفتن نمیتواند چون سیاتیش دیگر خوب نیست. پژوهش اداره حقوق انسان و رعایت قانونیت که میانی بیش از 300 زندانی سابق و ناظران منطقوی انجام شده معین کرده است که بعد بیرون آمدن از زندان اکثریت مثل نعیم جان زندگی سخت و پرمشکل دارند. آنها در اکثر حالات بیکار و بیخانه و بی سند مانده چون آدمان نوع دوم شناخته می شوند. نرگس زاکیرو رهبری سازمان جمعیتی اداره حقوق انسان و رعایت قانونیت در صحبت با رادیو آزادی گفت
می شود حالات هایی که در حال به کار قبول می کنند. زمانی که کارفرما از داغ سودی داشتن کارگر آگاه می شود بدون سبب از کار پیش می کند. در حقیقت این مشکل خیلی جدی است. برای چی؟ برای آن که بعد از آزاد شوی به آن هم خود از خود مشکل دارد. اویله او را قبول نمی کند. با مشکل خانوادگی مواجه می شود. این طبیعی است. جامعه او را قبول نمی کند. آنها را آدمان نوع دویم می حسابند.
با گفته این نرگس زاکیرو بعد بیرون شدن از زندان این افراد برای بنیاد زندگی نو بیشتر از همه به کار و دستگیری نیاز دارند. برخورد نادرست جامعه به باوری حامیان حقوق می تواند دوباره محبوسان پیشین را به جنایت تیله دهد. نگرانی از هزار کارفرمایان از کارگر با داغ سودی در حال است که طبق قانون در تاجیکستان با استثنای چند حالت کارفرما حق ندارد که از داوطلب کار حجت درباره داشتن یا نداشتن داغ سودی بپرسد. مسئولیت به کار تامین کردن محبوسان سابق بر دوش حکومت‌های محلی و نمایندگی‌های وزارت مهنت و شغل اهالی است. بنا به اطلاع وزارت مهنت در سال 2018 بیش از 60,000 نفر بیکار از جمله محبوس سابق در کشور با جای کار تامین شده است. مسئولین این نهاد میگویند به محبوسان همچنین برای براه ماندن تجارت خرد خود قرضهای امتیازناک و سه ماه اول 1200 سومانی کمک پولی داده می شود. اما خورشید یک ساکن ولایت سوخت که در سال 2016 بعد 8 سال زندان به آزادی برآمد میگوید در اکثر حالات کارهای پیشنهادی فقط یک عملی رسمی هستند.
تماماً کار دیگر، تماماً آدمو دیگر، شهر دیگر، واسلی کار مراجعت میکنی فقط فرمان نشت های خلاص فقط کاغذان ده ها ها منه انا سامم دیلی وی کار بولی کش تماماً تغییر میدید 300 سومون 400 سومون اولید.
همیان حقوق به آن تاکید میکنند که توجه مقامات به مشکل زندگی محبوسان سابق باید جدی باشد. آنها پیشنهاد دارند که برنامه ملی قبول شود تا محبوسان را هنوز در زندان برای زندگی در آزادی آماده سازند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی. یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org یک کلیک تو آزادی، آزادی.org.
خبرگزاری های رسمی کره شمالی خبر دادند که کیم چن اون، رهبر این کشور، با ولادیمیر پوتین، پرزیدنت روسیه، ملاقات میکند. تفصیلات بیشتر را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. خبرگزاری مرکزی کره شمالی میگوید سفری کیم چن اون به روسیه به زودی انجام خواهد شد، اما مشخص نیست که رهبر کره شمالی چی وقت عازمی روسیه میشود. تلویزیون دولتی کره شمالی روز سه‌شنبه 23 اپریل درباره سفری رسمی رهبری آن کشور کیم چن اون به روسیه خبر داد.
رهبر محترم کیم جون اون با دعوت پرزیدنت روسیه ولادیمیروویچ پوتین به روسیه می رود. در افتی سفر میانی رفیق کیم جون اون و پرزیدنت روسیه گفت و شنید برگزار می شود.
این نخستین ملاقات کیم چن اون با ولادیمیر پوتین خواهد بود. در همین زمینه دمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، روز دوشنبه گفت که ملاقات پوتین و کیم چن اون تا پایان ماه اپریل انجام خواهد شد. با گزارش خبرگزاری ریترز، به نظر می رسد که پس از ناکامی نشست دوم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، و کیم چن اون در خنای پایتخت ویتنام، حالا رهبری کره شمالی در صدد دریافت پشتیبانی روسیه و دیگر کشورها از برنامه رشد اقتصادی خود است. خبرگزاری رسمی کره جنوبی میگوید که یک مشاور بلندپایه رهبر کره شمالی روز یکشنبه در ولادیوستاک روسیه دیده شده است. این خبرگزاری تخمین میزند که ملاقات پوتین و کیم چن اون روزهای 24 و 25 اپریل برگزار خواهد شد. یکی از خبرگزاری های دولتی کره شمالی نیز عکس های از سفر هیئت دولتی این کشور با ولادیوستاک را نشر کرده است. همچنین عکس های از نصب پرچم های کره شمالی و روسیه در دانشگاه فدرالی ولادیوستاک منتشر شده است. گفته می شود که دانشگاه فدرالی ولادیوستاک برای ملاقات رئیس جمهوری روسیه و رهبر کره شمالی آماده می شود. آرتیوم لوکین، استاد دانشگاه فدرالی ولادیوستاک، درباره سفر رهبری کره شمالی به روسیه گفت کیم چن اون پس از نشستی به نتیجه با رئیس جمهوری آمریکا احتمالاً در پی اثبات این است که هنوز گزینه‌ها و انتخاب‌های بیشتری دارد. آرتیوم لوکین در ادامه گفت کیم چن اون نمی‌خواهد این تصور درباره او وجود داشته باشد که بیش از حد وابسته به واشنگتن، پکین و سئول است. با گفته آقای لوکین، نشست ولادیمیر پوتین و کیم چن اون موضع مسکو را به عنوان یک بازیکن مهم در نیم‌جزیره کره تایید خواهد کرد و این نشست برای اعتبار بین المللی روسیه اهمیت دارد. مذاکرات قبلی کیم چن اون و دونالد ترامپ در ویتنام در مورد خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی به ناکامی انجام شده بود. ماموریت کاخ سفید احتمال ملاقات سوم را مطرح کرد، اما روز 18 اپریل کره شمالی طلب کرد که وزیر امور خارجه آمریکا مایک پامپئو در هر گونه مذاکرات آینده اشتراک نکند. نماینده ویژه آمریکا در امور کره شمالی اخیراً در مسکو با مقامات روسیه آید به خلع سلاح هسته‌ای پخنیان گفتگو کرد. در ماه مارس سال جاری آمریکا تحریم‌های نو در نسبت کره شمالی جاری نمود.
اون
زنی که با بدنی سوخته از بازداشتگاه موقتی بیرون شد و از بدرفتاری ماموران میلیسه شکایت کرد در کرسی عیبداری نشسته است. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. مقامات استاد قربان و ساکنی 68 ساله ناحیه عینی ولایت سغد را به غصب زمین و قصدن نابود کردن مال و ملک غیر متهم میکنند. بررسی پرونده او روز 22 اپریل در دادگاه شهر خوجند آغاز شد. استاد قربان و خود را بیگناه میداند و میگوید هرگز زمینی کسی را خودسرانه نگرفته است. گپ سری 6 ساتیخ زمینه می رود که آنها چند سال پیش از شرکت ساختمان استیده در ناحیه عینی گرفته بودند. خانم قربانوا در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من گناه ندارم بچه جون. من اینو همطور غیر قانونی بردن شنوندم، با بردم 10 روز ایست که داشتن علف سر دادن. طلبم همین که منو آزاد کنن. من دیگه گناه، من یگون گناه ندارم. آدمایی که در حق من کردن اونها به جواب.
قربانوا عصبی به نظر می رسید و گفت که هنوز جایهای سوخته بدنش پره شفا نیافته، همچنین فشار بلند اذیتش می دهد. او از بیمارستان جواب شده است و در خانه به تبابت ادامه می دهد. قربان آوه که در نزد دادگاه شهر خوجند صحبت می کرد عصبی به نظر می رسید. اما جانب دیگری بحث گپهای او را قبول ندارد. لطیف حاجیف سردار شرکت ساختمان استیده در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفت که از فروش زمین به قربان آوه خبر ندارد. او افسود طلب شرکتش از دادگاه همین است که خانم قربانوا 6 ساتیخ زمین را به شرکت برگرداند و آنها به جز این دیگر دعوای ندارند. بحثی زمین میانی استاد قربانوا و کارخانه ساختمان استیده در ناحیه عینی بیش از یک سال باز ادامه دارد. دادستانی ناحیه عینی بار اول قربانوا را ماهی اکتبر سال 2018 با دعوای مسئولان همین کارخانه به جوابگری کشید. این شرکت ادعا کرده بود که قربانوا در 6 سطح زمین کارخانه، انبار و حاجتخانه ساخته است. سپس روز دویوم ینوری همین سال این زن 68 ساله را به دلیل حاضر نشدن برای بازپرسی دستگیر کردند و به بازداشتگاه بردند. قضیه استاد قربانوا بعد آن سری زبان ها شد که او روز 11 ینور از بازداشتگاه پلیسی عینی با بدن سوخته به بیمارستان برده شد. قربانوا دیرتر در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود که همان روز به نزدش 7-8 کس در آمده پزشک را نیز دعوت کردند تا سوزن دارو زند. استاد قربانوا میگوید بعد این دوام حادثه را در یاد ندارد، اما زمانی که به خود آمد کرتاش میسوخت. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بعد این حادثه 3 مامور پلیس ناحیه عینی را از کار آزاد کردند. رمضان رحیم زاده وزیر امور داخلی ماه فوریه امسال در نشست خبری گفت که استاد قربانوا زمانی در حبس بودن کوششی خود را سوزانیدن کرد و وزارت داخلی برای سری وقت پیش راهی این را نگرفتن 3 کارمند کارهای داخلی را جزای انتظامی داده است. مرافع استاد قربانوا در دادگاه خوجند در حال آغاز یافت که ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان از دادستانی کل کشور خواسته است ماموران ملیسه را به جوابگری جنایی کشد. فعالان حقوق میگویند خادمان ملیسه ناحیه عینی جان این ساکن 68 ساله را در خطر گذاشتند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
چهارشنبه از روزهای ویژه آن طایفه مردم است که به قبرستان و مزارها نه تنها برای سیاحت، بلکه برای خیر و صدقه و طلب خوشبختی و عملی شدن آرزوهای خود می روند. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهری باختر می شنوید. گنجینه 31 ساله ساکن ناحیه بخش ولایت ختنان به زیارتگاه 44 چشمه واقع در ناحیه شهر توز آمده است. همسالان او بعد از ختم مکتب میانه شوهر کرده و صاحب خانه و فرزند شدند، ولی کسی دری آنها را نگفت و بخت هم برای او نخندیده است.
من برای سلامتی، من برای بخت، من برای بفرزنده و فرزنده
میگوید به مزار و قدمجای افراد معتبر اسلامی که در شهر و ناحیه ها زیادند معتقد است و باور دارد که روز خوشبخت می شود و به این خاطر آنها را زیارت می کند، کلچه خدایی تقسیم می کند. آرامگاه زین العابدین در ناحیه دوستی واقع در 160 کیلومتری جنوبی دوشنبه نیست روزهای چهارشنبه سر آدم می شود. زائران اکثرا آنهایی هستند که در زندگی خواسته های خود را دارند و به این باورند که دعای طلب فرزند از مزار شخصیت های معتبر آرزوی آنها را عملی می سازد. در زیارتگاه های شهر و ناحیه های ختنان افراد مشاهده می شوند که در برابر زیارت طلب خود را از مزار و آرامگاه ها دارند. برخی به مزار لطه یا رشته از پیرهن خود را می بندند و شماره به بوسیدن سنگ مزار صداقت خود را به معید نشان می دهد و ایده هم کنار آرامگاه آتش افروخته چارواق قربانی می کنند. از نظر اعتقادمندان این عمل بستن پاره یا رسم مانع از پیرهن به این معناست که نفر نیازمند میخواهد ناامیدیش را در این آرامگاه گذارد و شاد و مسرور به خانه برگردد و زندگی شاد و خوب داشته باشد. گلرخسار میگوید برادرش 8 سال صاحب فرزند نشد و بعد دعاخانی های زیاد زیارت آرامگاه و مزارها صاحب فرزند شد و نوزاد را زیارت شاه نام گذاشتند، چون بعد زیارت مزار به دنیا آمد. بی بی راکیه عبدالله و ساکن شهری باختر هرچند صاحب زندگی آرام و فرزند است، ولی میگوید که به معجزه زیارت مزار یا قبرستان باور دارد. چند سال پیش در دستشته زخم یا آزخ پیدا شد که با مصلحت پدرش به زیارت مزار رفت و از آنها خلاص شد و حالا دستانش تازه هستند.
لیکن من
شاهد بودم که خود شاهد اساسی بودم که انا من زخمی داشتم. وقتی به مزار کهنه رفتم که چهارشنبه زیارت کردیم در نزد همون قبرستون، همون زخمی دستی من گم شد.
در حالی که بعضی ها به زیارت مزارها اعتقاد دارند و به طلب ارزونی نیاز می روند، اما دانشمندان و روحانیان این عمل را گناه یا شرک می گویند. عثمان علی نوراف سرخطیب مسجد جامع شهر باختر در صحبت به رادیو آزادی گفت که در گذشته همین گونه باورها در میان مردم بیشتر بود، ولی حالا کم شده است.
اصل همین اول میگم کلونای ما اینا بود، مادرای ما بابای ما بابای ما همون رفتن و زیارت میکردن مزار را، یعنی نسبت یگان چی داشتن مرا مادر نما گفتن تمام مکش کافر شد و فرام گنگوش.
امان جان محیدی نوف یک ساکن ولایت ختنان میگوید بارها دیده است که در نزد مزار و زیارتگاه های عمل های مثل لته بندی و بوسیدن قبرها صورت میگیرد.
فکر میکنم این غیر اسلامی است، این جوریز نیست که مردم با اون باور دارند. شاید این خرافات باشد، باید روحانیان در این بی‌طرف نباشند.
تحلیلگران میگویند که باید روحانیان به مردم، خصوصا آنهایی که به قبرستان ها میروند و از مرده ها طلب خوشبختی، عائله دار و صاحب فرزند شدن را میکنند، فهمانند که به این عمل ها دست نزنند. در ختنان بیش از 100 مزار و آرامگاه های شخصیت های اسلامی موجود است که معروف ترین آنها مزار زین العابدین در ناحیه دوستی، 44 چشمه در ناحیه ناصری خسرو و خواجه مشهد در ناحیه شهر توز است. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، شهری باختر.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پهلوانان توجیک در مسابقات قهرمانی آسیا آید به جودو در شهر فجیره امارات متحده عرب با مدال‌های نقره مکافاتانیده شدند. دور سیومی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی روز 22 اپریل نتیجه گیری شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. کامران شاه استاپریان و تیمور رحیموف پهلوانان نامداری تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا آید به جودو در شهر فجیره امارات متحده عرب با مدال‌های نقره مکافاتانیده شدند. با اطلاع فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقات قهرمانی آسیا حدود 300 ورزشگر از 40 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را 7 گوشتگیر در سبقت مردان نمایندگی کرد. از بین آنها 2 نفر مدال به دست آوردند. کامران شاهی استاپریان که در وزن زیر 90 کیلو رقابت را از دور دوم شروع نمود، بعد 3 پیروزی به فینال برآمد. ولی پهلوانی تاجیک در قوازمایی نهایی از کوسوکی ماشیامای ژاپنی مغلوب گردید و با مدال نقره سرفراز گشت. ضمناً کامران شاهی استاپریان از این پیش 2 بار در مسابقات قهرمانی جودوی آسیا با مدال‌های طلا سرفراز شده است. گوشتگیری دیگری تاجیک تیمور رحیموف که رقابت را در وزن بیش از 100 کیلو از دور دویم آغاز کرد، پس از 3 پیروزی به فینال راه یافت. ولی او در قوازمایی نهایی از سونگمین کیم از کره جنوبی شکست خورد و برای اولین بار با مدال نقره قهرمانی آسیا مکافاتانیده شد. مستقیم امینوف مربی تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی از این دست آورد شاگردش اظهار خوشحالی کرده گفت:
البته از خدا امید داریم که در بازی المپی هم شرکت ورزیم و هم مدال به دست بیاریم. برای این مهنت زیاد در کار است و مبلغ زیاد در کار است. اقلا باید که هر سال ما تا بازی المپی کمی کم باید 25,000 دلار صرف کنیم، چون که در مسابقه های بین المللی هم اشتیاق کردن در کار برای راحت گرفتن، خال ها را جمع کردن در کار و در تمرین های پی در پی زبور میگن. اگر در زبور های بین المللی ما اشتیاق نکنیم، ما ملکه و مهارت ما خوب نمیشد.
در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با کسب 9 مدال از آن جمله 4 نشانی طلا غالب شد. دسته تاجیکستان با 2 مدال نقره و 3 جای پنجم در بین 40 کشور در جایگاه 8 قرار گرفت. خبری دیگر، دور سیومی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی روز 22 اپریل نتیجه گیری شد. خطلانی باختر که در میدان خود استرفشنی شهری استرفشن را با حساب 2-1 شکست داد، اولین پیروزی به دست آورد. پنجشیری ناحیه جلال‌الدین بلخی در میدان خود از ریگر تدز شهری تورسون‌زاده با حساب 0-1 مغلوب شد. ЦСКА پامیر دوشنبه که بازی را در مهمانی با خوجند شهری خوجند با حساب مساوی 1-1 انجام داد، صاحب اولین امتیاز گردید. بازی آخرین دور سیوم میان دسته های کوکتاش ناحیه رودکی و استقلال دوشنبه با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. به این ترتیب بعد نتیجه گیری 3 دوری مسابقات استقلال با 7 امتیاز در جدول در مقام اول قرار دارد. ریگر، تدز و پنچر با 6 امتیازی متناسبان جای های دویم و سیم را کسب نمودند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
رشد اقتصاد بیش از 7%، اما ساکنان میگویند جای کاری در کشور هنوز نمیرسد و ناچارند به مهاجرت روند. کمیسیه ویژه اموال 2 بانک مفلس شده را از نو ارزیابی میکند. امانتگزاران هنوز منتظر امانتهایشان هستند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا میشنویم.
4 شرکت موبیلی تاجیکستان تعرفه های نو خود را برای گفتگوهای موبیلی و استفاده اینترنت اعلان کردند. نرخ نو اینترنت موبیلی در تاجیکستان از 18 اپریل جاری می شود. از این سنه به بعد هر 1 مگابایت اینترنت 6.2 درهم معین شد. 1 گیگابایت اینترنت موبیلی نه کم از 62 سومانی خواهد بود. از 18 اپریل نرخ گفتگوهای عادی نیز طریق تلفنی موبیلی بالا می رود. تا کنون نرخ 1 دقیقه گفتگوی بین شبکوی با تلفن‌های موبیلی به حساب میانه 40 درهم نرخ داشت، اما نرخ 1 ماهه تعرفه‌هایی که شرکت‌های موبیلی اعلام کردند از 25 سومانی تا 35 سومانی است. شرکت‌های موبیلی نرخ گفتگوهای تلفنی و اینترنت موبیلی را بنابر فرمان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان بالا بردند که روز 4 مارس امسال صادر شد و از 18 اپریل به پررگی مورد اجرا قرار می‌گیرد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 16 اپریل با سفری رسمی به روسیه رفت. به اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان، امام علی رحمان را در این سفر وزیران امور خارجه، رشد اقتصاد، مالیه، کشاورزی، معارف و مهنت و مهاجرت همراهی میکنند. رئیس ولایت سوخت، پرزیدنت اکادمی علم ها، رئیس کمیته جوانان و ورزش، همچنین سرداران خدمات گمرک و ضد انحصاری نیز شامل هیئت همراهی پرزیدنت به روسیه هستند. قرار است در این سفر امام علی رحمان با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین و دیگر مقامات آن کشور دیدار و گفتگو کند. گفته می شود که موضوع مهاجرت محور صحبت های رئیس جمهوری تاجیکستان و هیئت همراه او با مقامات روسیه خواهد بود. دفتر مطبوعات کرملین میگوید سفر رسمی پرزیدنت رحمان به مسکو با دعوت ولادیمیر پوتین صورت میگیرد. گفته می شود در پایان این سفر رسمی چند سازشنامه به امضا می رسد. مقامات نیروگاه برق آبی راغون خبر آغاز دوباره آبگیری در آبانبارا تصدیق کرده و گفتند که بعد انجام پوره تعمیر و سنجش کامل چرخه اولی نیروگاه، بلندی آب تا به 60 متر برداشته شده، چرخه اول دوباره به کار انداخته خواهد شد. این در حالی است که گفته می شد آب از آبانبار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اولی نیروگاه و تحقیق آبگذراندن سربند آبانبار سر داده شد. طبق برنامه این حالت می بایست تا 31 مارس انجام یافت، اما ترمیم طول کشید و سبب قطع برق در چند منطقه کشور گردید. نمایندگان شرکت ایتالیایی سلین امپرجیلو نیز گفتند که ساحل راست سربند آبانبار پورا تعمیر شده، مهندس شرکت به آغاز جمع آوری آب در آبانبار اجازه داده است. نیروگاه راغون 6 چرخه خواهد داشت و در صورت پورا به کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای صادر کردن به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. چند پیش تاجیکستان از بانک جهانی خواست که برای جلب سرمایه به ادامه ساختمان نیروگاه راغون کمک کند، اما بانک جهانی به درخواست تاجیکستان پاسخ روشن نداده است. و باج گمرکی واردات بعضی از ماشین ها به تاجیکستان از 5% تا 10% افزوده است. خدمات گمرک تاجیکستان نرخنامه نوی ماشین ها را تصدیق کرده است که از ماه مارس امسال مورد اجرا قرار گرفته است. باج ماشین ها از روی نرخنامه تعیین کرده خدمات گمرک ستانده می شود. تاجران خصوصا آنهایی که از کره جنوبی ماشین های خردی بارکشان نوی پورتی را وارد می کنند گفتند تا یک ماه اخیر نرخ رسمیت گمرکی این ماشین ها یک بار دو برابر گران شد. تا حال از ماشین پورتر حدود $900 باج ستانده می شد و حالا این قیمت به $1,700 رسیده است. بنا به معلومات خدمات گمرک در سال 2017 به تاجیکستان با مبلغ بیش از $200 میلیون آمریکایی ماشین وارد شده است و گفته مسئولان خدمات واردات ماشین نسبت به سال قبل از آن 15% بیشتر بود.
شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. حکومت میگوید تاجیکستان در قطار 10 کشور جهان قرار گرفت که رشد اقتصادشان از همه زیاد بود، اما ساکنان میگویند در زندگی روزمره خود رشد را احساس نمیکنند و نیکو احوالی آنها در یک سال اخیر بهتر نشده است. وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید اقتصاد کشور در سال 2018 7.3% رشد کرد. سازمانهای بین المللی آینده را پیش بینی میکنند ولی در پایان کار رقم های اعلان کرده حکومت را میپذیرند. سید مراد زین الدین زاده رهبری مرکز تحلیلی وزارت رشد اقتصاد و سودا در صحبت با رادیو آزادی گفت تاجیکستان در سال 2018 بنابر رشد مجموع محصولات داخلی و یا همان رشد اقتصاد در قطار 10 کشور دنیا به مثل چین و هند جای گرفت که اقتصادشان بیش از دیگر دولت‌ها رشد می‌کند. خوشخبری وزارت این است که بر پایه دورنما و یا پیشبینی تهیه کرده آنها اقتصاد تاجیکستان سال جاری رشد از این هم بیشتر خواهد داشت. زین الدین زاده در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
مجموع محصول داخلی نه کم از 7.6% رشد بهادی کردیم. برای سالهای 2020 و 2021 8% امیدواریم. البته این دورنما هست، این بهادی پیشکی هست، لیکن حاضر ما 20-21 8% کرده گیم.
دورنمای خوشبینانه این وزارت در حال صدا می‌دهد که سازمان‌های بین‌المللی آینده اقتصاد تاجیکستان را به گونه‌ای دیگر تصویر کرده می‌گویند سال آینده سرعت رشد اقتصاد برعکس سست‌تر می‌شود. تا کنون دو نهاد معتبر بین‌المللی مالیوی آینده‌بینی‌های خود را در مورد چینک رشد اقتصاد تاجیکستان نشر کردند. بانک آسیایی رشد میزان رشد اقتصاد تاجیکستان را در سال 2019 به 7% برابر می‌داند و می‌گوید سرعت رشد در سال 2020 کم شده در سطح 6.5 قرار می‌گیرد. اقتصاددان‌های بانک آسیایی رشد در شرح این پیشبینی خود نوشتند درایور و یا تحریک دهنده اقتصاد در تاجیکستان باز هم سرمایه‌گذاری‌های دولتی باقی می‌ماند، چون میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای اقتصاد رو به کاهش است. رشد 7% که بانک آسیایی رشد پیشبینی می‌کند به آغاز کار چرخه دوم نیروگاه راغون در سال 2019 ربط می‌گیرد که کاهش سرمایه‌گذاری دولت به طرح راغون این رشد را تا 6.5% پایین می‌آورد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد تاجیکستان در سال جاری از این هم کمتر رشد می‌کند. اقتصاددان‌های این سازمان پیش‌بینی کردند که در سال 2019 اقتصاد تاجیکستان همگی 5% و در سال 2020 4.5% رشد خواهد داشت. اما این رقم ها در دوشنبه طرفدار زیاد ندارند و نمایندگان حکومت بر اینند که سازمان های بین المللی نه همه امکانات های رشد اقتصاد کشور را به نظر می گیرند. هم صحبتی ما سید مراد زین الدین زاده می گوید 5 سال اخیر بیشتر پیش بینی های وزارت رشد اقتصاد و سودا راست بر آمدند، نه ارقام سازمان های بین المللی.
که وضع اجتماعی اقتصادی جمهوری ما روز تا روز بهتر شده ایستاده است. من بینه که ما سال گذشته در بین 10 دولت جایگیر شد تاجیکستان که رشد مجموع محصول داخلیش از 7% زیاد بود.
نمایندگان نهادهای بین‌المللی تفاوت ارقام و عدد دو جانب را شرح نمی‌دهند، ولی گفته می‌شود این فرقیت از شیوه شمارش برمی‌آید. به گفته مقامات تاجیکستان، وزارت رشد اقتصاد و سودا این کشور رشد اقتصاد را بر پایه مدل‌های انجام می‌دهد که نهادهای آلمان از آن استفاده می‌کنند. به قول شمس‌الدین جلالوف، خادم پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی آکادمی علم‌های تاجیکستان، اصلی فرقیتی به وجود آمده در اصول شمارش رشد اقتصاد است. او گفت
خب در اینجا институтҳои молиявии хориҷӣ чиро ба назар меоранд. Онҳо методика ва методологияи худашро барои ҳисобкунӣ ба мутахассиси худашон такя мекунанд ва ба манбаъҳои худашон такя мекунанд. Масалан аз сарчашмаҳои тоҷикистонро таҳлил карда мебинанд, лекин бо манбаъҳои чӣ доранд? Манбаъҳои яъне экспертҳо доранд ёки мутахассисоне ки хуби бигем таҷрибадор доранд ки метавонанд сарфи назар кунанд, масалан статистикаи тоҷикистонро, яъне ки омори тоҷикистонро ва зери шубҳа меоранд.
اما همصحبتان رادیو آزادی از شمار اقتصاددانهایی که در سازمانهای بین‌المللی کار میکنند و با وضع تاجیکستان از نزدیک آشنایند میگویند حجم اقتصاد کشور خیلی خرد است و رشدی اندک نیز در آینه فایزها بزرگ مینماید. اقتصاد کشور از سال 1999 تا 2014 در دایره 68 درصد رشد میکرد. میزان فقر در این دوره از 73 درصد تا به 29 پایین آمد. بنابر گزارش های رسمی رشد اقتصاد کشور از سال 2014 به این جانب نیز از 6 تا 8 درصد است، اما شماره فقیران در یک سال همگی 1 درصد کم شده است. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. از آن سنه که بانک ملی تاجیکستان دو بانک خصوصی و تجارتی کشور تاج پرام بانک و فانان بانک را مفلس اعلان نمود، بیش از دو سال سپری می شود. اما امانتگذاران این بانک ها می گویند تا هنوز پول هایی به این بانک ها امانت گذاشتنشان را گرفته نمی توانند. سبب در آن است که ماموریت موقت این بانک ها اموالی که در اختیار آنها قرار دارد از نرخی بازاریش گران تعیین کردند و خریدار پیدا نمی شود تا بانک امانت های مردم را بازپس بدهد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم زرنگزی نوروز شاه.
یک کمیسیون نو در تاجیکستان با تحقیق ارزش اموال به گرو گذاشته در چهار بانک دوچاری مشکل شده ای کشور شروع کرده است. این کمیسیون در پی شکایت مشتری های این بانک ها تاسیس شده است که نمی توانند پول های امانت گذاشته خود را بازپس بگیرند. کمیسیون هم اکنون باید نرخ مال و ملک تاج پرام بانک، تاجیک صادرات بانک، فانون بانک و اگرا اینوست بانک را از نو بازبینی کند. تحقیق ارزش اموال بانک ها در حال شروع شد که اخیرا در جلسه پالاته بالایی پارلمان آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان از آن انتقاد کرد که از جانب مقامات دولتی و تشکیلات های قرضی اموال گرو بر قصد با ارزش گران نرخ گذاری و قبول کرده می شود. او به دادستانی دستور داده است که نظارت را در این سمت جدی براه مانند. مسئولین گروه کاری می گویند سنجش آنها تا اولی مهمه ایدومه خواهد کرد. شاهین سلیموف معاون رئیس موقتی تاج پرام بانک که نیز به هیئت کمیسیا شامل است در یک پاسخ کوتاهش به رادیوی آزادی گفت در این بانک 80 نامگوی مالکیت است که هر کدام آن را رفته در جایش دیده بها گذاری می کنند. تشکیل کمیسیا نوید به نرخ گذاری مال و ملک تاج پرام بانک برخی از امانت گذاران را که بیش از دو سال است در این بانک را در دوشنبه اخورچه کردند کم و بیش امیدوار نموده است. در یک نامه دست جمعی خود اخیراً کمیته امانت گذاران این بانک از رهبری گروه نو تاسیس خواستند تا ارزش اموال بانک را به نرخ بازار موافق و ارزان کنند. اسماعیل وطنف دو سال اخیر هر روز یک بار مهمانی تاج پرام بانک می شود. او 1 میلیون روبل از مهاجرت به دست آورده پدر و برادرش را در تاج پرام بانک امانت گذاشته دیگر نتوانست آن را پس بگیرد. برای زودتر به فروش رفتن اموال بانک و بازپس گرفتن پول خود اسماعیل اموال بانک را در سامانه های اینترنتی و نشریه های مختلف تبلیغ میکند، اما میگوید دریافت خریدار برایش آسان نیست چون نرخ اموال بانک تا 40 درصد از نرخ اصلیش گرانتر است.
خصوصا همه بینه پیشینه بانک در کوچه دهلوی قرار دارد، همون را خریدار پیدا شد. از طرف یکو دازارون با ما هم صحبت شده بود، گفتند که ما 10 میلیون سومون همه بینه را ما خریداری می نماییم. اگر شما همه را ارزان کنید، همه را ارزان کردن تو می شود، همه خریدار از بین رفت. اگر فکر میکنید همه مرخور ریالی من این پرابلم مردم برطرف می شود.
تاج پرام بانک با گفته مسئولینش از مشتریان بیش از 40 و با گفته خود امانتگذاران 51 میلیون سومانی قرض دار است. مشکل این بانک از سال 2015 آغاز شد و سال 2017 آن را تا به مفلسی رساند. 314 نفر مشتری این بانک دو سال باز نمیتوانند پول های در بانک گذاشته خود را بازپس بگیرند. حالا فهرستی طولانی اموالی به فروش گذاشته بانک شروع از مالکیت و انشاءات گران ارزش تا ساعت و آرایشات ارزان در تابلوهای کلان در دروازه این بانک آویزان است. مشتریان بانک در نامه خود به کمیسیون نو تاسیس درخواست کردند که نرخ حداقل قسمی از مال و ملک بانک را 50 درصد کاهش دهند تا مردم تواند مبلغ های خود را بازپس بگیرد. امانت گذاران بانک از آن نگرانی میکنند که در دو سال اخیر دو گروه کاری برای دسترسی مال و ملک بانک تأسیس یافته بود، اما اموال بانک را برعکس از نرخ بازار بالاتر نرخ گذاری نمودند. معبد مومین و یکی از مشتریان دیگری تاج پرام بانک که 5000 دلارش هنوز در بانک بند است، میگوید برای تبابت شوهر پیر و نبیره بیمارش حالا به مبلغ نیاز دارد. وی گفت
یکم کمیسی نرخوی دیده برامدن پخش نکرم، دویم کمیسی هم همه خیل. من حاضر یک مثال میبیارم، همین سابق بینوی بند همونو وقتش با 46000 دلار با خریدگی، 46000 دلارن بینوی 18 میلیون موندگی.
محبت میگوید بانک برای خود مشتریان هم برای وضع پول نقد اموال خوب و ارزنده پیشنیاد نمیکند. برای محبت تاج پرام بانک یک از نمیم پیشنیاد کرده است.
از کدام کوه من به یک تا دچه 35000 با پیشنیاد کردم. من موسیقی 81 سال دارم، من خودم هم آدم پیر باشم و موشه نداشتگی باشیم که هر روز رویم رومید باییم اونجای وای کنیم. همین چیزای نمیشدگی پیشنیاد.
اینو به ارزیابی ماموریت موقتی جمعی اموالی تاج پرام بانک با 500 میلیون سومانی برابر بوده است. این مبلغ برای بازپس دادن قرض اداره های دولتی و هم امانت مشتریان کافی است. اما رهبر و معاون موقتی بانک در رابطه با ایده های گران بودن نرخ مال و ملک میگویند تغییر این نرخ ها از آنها وابسته نیست.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف موجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز روزگار خوش که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپاریم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.